أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که حتابه و مجتلبه که جائز شد برشون دخول در مکه بدون احرام، آیا در صدق این دو عنوان لازم هست که هر ماه یک بار داخل در مکه بشن، همونطور که صاحب کشف اللسام فرموده، که البته بحث اختصاص به حتاب و مجتلبه ندارد. کسانی که مثل مشهور میگن کل من یتکرر من ولو لحاجت شخصیه، همین بحث پیش میاد که در ماه یک بار لازم است به مکه بیان که کاشف اللسام فرموده، یا باید در هر ماه چند بار بیان که سید حکیم در مستمسک فرموده. ماهی یک بار صدق نمی کنه حتی به، باید بیش از یک بار باشه. آی سیستانی فرمودن در هفته سه روز، که حالا اگر بخواییم مشابه اونچه که ایشان در صلات مسافر فرموده بگیم، یا در هفته سه روز، یا در هر ماه ده روز، یا در هر سه ماه سی روز، ولو به طور متفرق، یک ماه پنج روز بشه، یک ماه پونزه روز بشه و هاکذا. مرحوم صاحب جواهر و موافقه فی ذلک از سید الخوئی فرمودن شما چی میگید؟ حتی ماهی یک بار هم لازم نیست، دو ماه یک بار، حتی به دو ماه یک بار مهیزم میاره مکه و میفروشه برمیگرده شهره، صدق میکنه حتی به و مجتلبه. و واقعا عجیبه، آخه چجوری ایشون که در صلات مسافر اینجور نبود، تو حد چجور شد دست و دل باز شد و تو صلات مسافر ایشون هم مثل آی سیستانی میفرمودن باید هفته سه روز سفر بکنه یا در ماه ده روز تا بشه من عملهو فی سفر، رانندهی که در هفته یه روز شغلش رانندگیه، پنجشنبه ها مسافر میبره تهران فقط این، یا یک روز در هفته میره دانشگاه تدریس میکنه، دانشجوه، این فایده نداره از نظر آقای خویی. حتی دو روز در هفته رو آقای خویی احتیاط واجب میکرد که جمع بکنن بین قصر و تمام و بین صوم در شهر رمضان و قضاش بعد از شهر رمضان. چجوری شد که اینجا در صدق حتی و مجتلبه ماهی یک بار رو هم لازم نمیدونن؟ اونجا هم خب جمال بود، عنوان جمال، عنوان عرصت مکاری، خب اونجا شما خیلی سخت گرفتید جناب آقای خویی، اینجا اینقدر آسون گرفتید؟ وجهی نداره اینقدر آسون گرفتن. واقعا ما همون فرمایش آقای حکیم برامون به ذهنمون قوی میاد، در صدقه حتابه و مجتنبه ماهی یک بار هم کافی نیست. البته کیفیت فرق میکنه، گاهی سفرش در هر ماه 10 روز طول میکشه، مثلا 5 روز تو راه بیاد مکه، 5 روز هم برگرده، خب در ماه میشه 10 روز، خب این خوبه. اما این که ما بگیم نه، هر ماه یه بار یه روز میره حطب جمع میکنه، فرداش میاد حطبها رو تو مکه میفروشه، در عملا میشه 2 روز در ماه مشغول این کار هست، کی صدق میکنه حطابه و مشتلبه؟ شک کم بکنیم، عموم لا یدخل مکه الا محرمن محکمه، به مقداری ما میتونیم رفعیت کنیم که احراز کنیم صدق حطابه و مجتنبه را. در شبهه مفهومیه رجوع میکنیم به عام، اگرم شبهه مصداقیه بود استثاب میکنیم عدم صدق حطابه و مجتنبه را به این مقدار، بازم تنقیح میکنیم موضوع لا یدخل مکه الا محرمن را. خب از این بحث هم بگذاریم. بحث دیگر اینه، البته یه چیزی بگم، ما هفته 3 روز رو شرط نمیدونیم، حتی در کثیر السفر من ان سفر عملهم لانه عملهم 4 یتمون فی سفر کانو ام فی حبر لانه عملهم، کارشون سفره. خب حالا در هفته 1 روز هم بعید نیست صدق کنه، حالا حطابه و مجتنبه هفته 1 روز میاد، خود در ماه میشه 4 بار. این که آقای سیستانی فرمودن در هفته 3 بار که در 1 ماه میشه بیش از 10 بار، نه این مقدار سخیری هم، این مقدار خیلی دیگه سختگیری کرده آقای سیستانی. همون فرمایش آقای حکیم خوبه که تکرر در 1 ماه، حالا تکرر 4 بار در 1 ماه، هفته 1 بار کافیه. بله چه بگونم، لعنه عمله هم آقا، لعنه عمله هم اونجا مونه، لعنه عمله هم دیگه اونجا هم داره، الجمال الجمال یتم المکاری یتم، چه فرق میکنه الجمال با حطابه؟ الجمال اگه صدق بکنه الحطابه، چون معیار صدق شغل دیگه، حطابه هم یعنی کسی که شغلش حطاب جمع کردن از بیرون مکه و ورود به مکه یا بالعکس. خب آقا یه هفته مرخصی بگیره بعضی دیگه چه فرق میکنه با جمال؟ اجازه بدید دقت کنید، چه فرق میکنه با جمال، چه فرق میکنه با عنوان مکاری؟ اینا عناوین صدق شغلن دیگه، چه فرق میکنه؟ خب ببینید این مثل اونه که شما در جمالم بگید آقا سالی یه بار به خاندان سلطنتی مثلا اون زمان هارون الرشید مثلا کرایه میده، به جوری که میگن جمال سلطنتی. بابا سالی یه بار که جمال انصراف در این ظاهرش اینه که جمال که همراه با تردد تکرر سفر باشه. خب مطلب دیگر اینه که یه اختلافی هست بین آقای خویی و آقای سیستانی. در چی؟ در این که آقای خویی فرموده آقا کسی که بدون احرام وارد مکه شد، حالا یا غفلتن یا اسیانن، بقایش در مکه آن به آن حرامه، باید سریع از مکه خارج بشه، بیاد محرم بشه به احرام جدید و برگرده، یا اینکه اگر نمیخواد سریع از مکه بیاد بیرون و بره شهر خودش. شبیه حرمت دخول جنوب در مسجد، اگر جنوب غفلتاً داخل در مسجد شد، بعد یهو متوجه شد که آقا جنوب نباید بیاد در مسجد، باید سریع خارج بشه. آی سیستانی فرمودن نه، این از آداب دخول مکه است. وارد مکه شد بدون احرام، اسیانن هم بود، گناه کرد. حالا دیگه یک روز بمونه تو مکه یا یک سال تأثیری نداره، بقایش حرام نیست. کدوم یک از این دو نظر درسته؟ به نظر ما نظر آی سیستانی اقرب به فهم عرفی هست، چون ما ظاهر عنوان لا یدخل مکه الا محرمن رو که حساب میکنیم، نهی از دخوله و دخول عنوان حدوثه، بقای در مکه مستاق دخول نیست. مناسبت حکم و موضوع رو بخواییم در نظر بگیریم، در باب جنوب مناسبت حکم و موضوع عرفاً اینه که بودن جنوب در مسجد مبغوضه و اتفاقاً آیه شریف هم نداره لا یدخل الجنوب، داره ولا تقرب الصلاة انتم سکارا ولا جنوباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، لا تقربوا الصلاة یعنی لا تقربوا المسجد، قرب به مسجد حدوثاً و بقاءاً صادقه، یعنی این جنوب یک ساعت بشینه تو مسجد، یک ساعت نزدیک مسجده. حالا اگر لا تدخلوا هم بود، ما میگفتیم متفاهم عرفی به مناسبت موضوعی که بودن جنوب در مسجد مبغوضه، اما احرام برای دخول مکه ممکنه مثل سلام باشه برای ورود در یک مجلس. یا آقایی وقتی وارد این مجلس میشد، حالا یا نسیانن یا اسیانن سلام نداد، آمد نشست سر سفره. عرفیه بعد از مدتی بلند شه بره دم در و برگرده بگه سلام علیکم، میگه این چه کاریه؟ میگه که بوندنم در اینجا دیدم که بیادبیه، ما سلام ندادیم اول نشستیم، ولذا اومدم بیرون که خلاصه تدارک کنم. میگن بابا دیگه بیادبی همون بود که بدون سلام وارد شدی، حالا یا نسیانن یا اسیانن، نشستن دیگه بیادبی اضافه نیست. شایدم دخول بدون احرام در مکه از این قبیل باشه، احتمالش کافی است. وقتی ظهور نداشت لا یدخل مکه الا محرمن در حرمت بقا، مناسبت حکم موضوع هم احراز نشد، براءت جاری میکنیم از حرمت بقا در مکه بدون احرام. حرم یعنی جایی که باید احترام داشته باشد. بله دیگه، احترام دارد، احترام دارد. احرام یعنی داخل بشیم در موضوع محرمات احرام، دخل فل فل دخل فل حرم، داخل بکند خودش را در موضوع حرام شدن محرمات احرام اینا خودش رو داخل میکنه در موضوع محرمات احرام، این میشه احرام. حرم یعنی اون مکان احترام دارد. خب اما اون مکان احترام دارد، احترامش به چیه؟ به اینه که حدوثاً داخل نشی بدون احرام، یا بقاءاً هم اونجا نمونی. خب این شک میکنیم، رجوع میکنیم به اصل براءت، ولذا حق با آقای سیستانی میشه. مسئله 142 این مسئله مهمیه. مسئله اینه که در ماهای حج، شوال، ذیقعده، ذیحجه، اگر کسی عمره مفرده به جا آورد و ماند در مکه تا موسم حج، میتونه این عمره مفرده رو به جای عمره تمتع حساب کنه و بعدش حج تمتع به جا بیاره. مرحوم آقای خویی در این مسئله با بیان مختصر سه تا مطلب رو فرموده. یک، این که بقاء این شخص در مکه اتفاقا باشه، نه با عزم سابق. آقا شما اگه از اول که میخواستی محرم بشی به عمره مفرده، تصمیم داشتی که منقلب کنی این عمره مفرده رو به عمره تمتع، تصمیم داشتی از اول بر این کار. آقای خویی میفرماد فایده نداره. این بقیه اتفاقا، مناسک آقای سیستانی رو ببینید، لفظ اتفاقا رو نداره، چون ایشون میگن نه مشکلی نیست، اصلا از اول خودمون راه بهت نشون میدیم. بعضی از جاها مثلا طرف عمره تمتعش در ماه ذیقعده بوده، رفته عرفات، عمره تمتعش باطل شده چون در ماه ذیحجه رفته بعد از انقضاء شهر عمره تمتع. آقای سیستانی میگه که عمره تمتعت باطل میشه. میگه خب چه کار کنم؟ حج میخوام به جا بیارم. میگن برو میقات. میگه خب نمیگذارن. عربستان اطراف مکه رو در موسم حج محاصره میکنه، ورود افراد رو اون روزهای آخر منع میکنند. برم معلوم نیست دیگه راه بدن برگردم، نمیذارم. میگیم خب مشکل پیدا میکن. عمره تمتع احرامش بنابر احتیاط واجب به نظرهای سیستانی از مواقیت معروف است. جحفه، شجره، قرن المناظر، از ادنى الهل احتیاط واجب اینه محرم نشی به عمره تمتع. میگه چه کار کنم؟ یه راهی به من نشون بدی. خب ما راه نشون میدیم، میگیم برو ادنى الهل محرم بشو به عمره مفرده و دیگه از مکه خارج نشو تا روز هشتم. منقلب میشه این عمره مفردت به عمره تمتع. از اولم بنا داره این کارو بکنه دیگه. به نظر آقای سیستانی مشکلی نیست. آقای خویی میفرماید نه، این بقیه اتفاقا بعد از احرام عمره مفرده، اگه تصمیم بگیری که در مکه بمانی و حج به جا بیاوری، این عمره مفرده منقلب میشه به عمره تمتع. این یک مطلب. مطلب دوم این که از کلمات آقای خویی استفاده میشه که اگر این آقایی که عمره مفرده به جا آورده در ماهای حج مکه نمونه، از مکه بره بیرون که هیچ، خرجن از مکه دیگه، انقلاب و عمره تمتع رخ نمیده. این بقیه اتفاقا فی مکه تارتا نمیخواد حج به جا بیاره، نمیخواد حج به جا بیاره، آزاده. خیلی ها سنشون بالا میاد عمره مفرده به جا میارن، چون روحانی کاروانه یا در جای استفتا جواب میده، حال نداره حج به جا بیاره، محرم میشه به عمره مفرده، اصلا حج به جا نمیاره، ابداد. اما اگر عمره مفرده به جا بیاره، بعد تصمیم گرفت حج به جا بیاره، غیر از حج تمتع حج دیگری نمیتونه انتخاب کنه، چون مونده تو مکه تا روز هشتم، میخواد حج به جا نیاره اهلا و سهلا، اما میخواد حج به جا بیاره، مبادا بگه من حج افراد به جا میارم، ابدا. این البته عبارت آخوی رسانیست، ولی هم آی سیستانی تصریح میکنه به این مطلب، هم آی خویی در شرح عروه این مطلب رو بیان کرده که انقلاب قهری میشه اگر حج به جا بیاری، انقلاب عمره مفرده و عمره تمتع قهری است. جاز ان یجعلها ظاهرش اینه که انقلاب اختیاری است، جعل خود این شخص میتونه جعل نکنه، ولی نه، در شرح عروه فرموده انقلاب قهری است. اگر جاز ان یجعلها یعنی میتونی حج به جا نیاری، ولی اگه حج به جا آوردی خود به خود میشه این عمره مفرده عمره تمتع، دیگه غیر از حج تمتع حج دیگه نمیتونی انتخاب کنی. جاز ان یجعلها عمره تمتع و یأتی به حج. مطلب سومم اینه که فرقی بین حج واجب و حج مندوب نیست. حج واجب رو هم میتونه انسان همین کار رو بکنه، همون کسانی که مستطیع هستن همون عمره مفرده رو که به جا آوردن اگر در زمان استطاعتشون بود و در موسم حج بود میتونن به جای عمره تمتع حساب کنن و مجزی از حج واجب است به نظر آلخویی، خلافاً صاحب الجواهر و صاحب الاروه و سید الامام که مختص کردن این اجزاء از حج تمتع را به حج به جایی که حج مستحب باشد و نواجه. خب اینها چیزایی است که باید بررسی بشه. اصل مسئله واضحه، نصوص معتبره داره، موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام من حج مؤتمرا فی شوال و من نیته ان یعتمر و یرجع الی بلاده فلا بأس بذلک و ان هو اقام الی الحج فهو متمتع فمن اعتمر فیهن و اقام الی الحج فهی متعه. خب عمره مفرده در ماهای حج، خب اگر بماند این شخص تا وقت حج میشه عمره تمتع. خب این موثقه سماعه. جالب اینه نفرمود یجوز له ان یجعلها عمره تمتع، نه، انقلاب قهری است. اگر بماند تا موسم حج و حج به جا بیاورد، این رو از روایات دیگه استفاده کردیم که میتونه مکه بمونه حج به جا نیاره، ولی اگر موند و حج خواست به جا بیاره فهو متمتع، اون حجش حج تمتع است، لیس الا. معتبره یعقوب ابن شعیب هم میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المعتمر فی اشهر الحج قال هی متعه. صحیحه عمر ابن یزید هم مشابه همون موثقه سماعه است. موسی بن القاسم عن محمد ابن عزافر عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام من دخل مکه معتمرا مفردا للعمره فقضى عمرته ثم خرج کان ذلك له و ان اقام الى ان يدرك الحج کانت عمرته متعه وليس تكون متعه الا في اشهر الحج. حواستون جمع باشه، عمره مفردی که عمره تمتع میشه باید در ماهای حج باشه، از شوال به بعد. سند این روایت هم مشکل نداره. موسی بن القاسم خودش کسیه که نجاشی میگه ثقتون ثقتون جلیلون واضح الحدیث حسن الطریقه. محمد ابن عزافر هم که نجاشی گفته ثقتون، عمر ابن یزید هم که شیخ طوسی در فهرست گفته ثقتون، نجاشی هم به عنوان عمر ابن محمد ابن یزید که همون عمر ابن یزیده داره که ثقتون جلیل. فقط میمونه اسناد شیخ طوسی به موسی بن القاسم و الا همه اینها ثقاتن. اسناد شیخ طوسی هم به موسی بن القاسم صحیح هست کما یظهر بالمراجعه الى کتاب فهرست شیخ که هیچ مشکلی ندارد، پس سند روایت تمامه. خب معناش این شد که العمره فی اشهر الحج متعتون. ممکنه شما بگید آقا یک روایت صحیحه عبدالرحمن داریم، اونم صحیحه، میگه العمره فی الاشره متعه، یعنی عمره در دهه ذیحجه، در دهه اول ذیحجه متعه. اون روایاتی که میگه العمره فی اشهر الحج متعه، این روایت میگه العمره فی الاشره متعه، یعنی در خصوص دهه ذیحجه. خب اینا رو چیکار کنیم؟ تعارض میکنن با هم، تساقط میکنن؟ جواب اینه که نه، چرا تساقط بکنن، جمع عرفی داره. خب این العمره فی الاشر متعه رو هم میکنیم بر تأکد استحباب، که آقا اگر در دهه ذی حج محرم شدی به عمره مفرده، مستحب مؤکده که دیگه نری از مکه بیرون، بمونی تو مکه تا موسم حج و حج به جا بیاری. اون روایت میگه العمره فی اشهر الحج متعه، این روایت میگه العمره فی الاشر متعه. این فقط همین ده روز رو میگه. خب اگر بنا بود عمره در اشهر حج متعه باشه، یه آقای مجاز تو هر جای خونه شما بشینه، شما بهش بگی مجازی تو این رافله بشینی، لغو نیست. شما مجازی تو لافله بشینی، خب این که مجاز تو هر جای خونه بشینه، یه جا میگی مجازی تو هر جای خونه بشینی، یه جا میگی مجازی تو رافله بشینی، خب عرفاً با هم ترافی پیدا میکنن. اما این روایت اینجور نیست. چرا؟ برای که ظاهر العمره فی الاشر متعه اینه که تمام احکام متعه بار میشه، از جمله این که نباید بیرون بری، نباید بیرون بری، باید حج به جا بیاری. خب این حمله بر تعقد استحباب میکنیم، میگیم کسی که در ماهای حج به جا بیاره عمره مفرده مستحبه بمونه تو مکه و حج به جا بیاره. اگر در ماه ذی حج عمره مفرده به جا بیاره تعقد پیدا میکنه استحباب. حالا این چیزیست که بعدن هم روایاتش رو بخونیم روشن میشه. خب اصل حکم پس واضح شد، مشکل در جهاتی است که مورد نزاع قرار گرفته. جهت اول این قاضی ابن البراد در کتاب مهذب، نگاه کنید در کتاب مهذب میگه کسی که در ماهای حج عمره مفرده به جا آورده تا قبل از یوم ترویه هر کجا میخواد بره، بره آزاد، برو برو به شهر خودت، یخرج و الى بلاده، ما بینه و بین یوم ترویه تا روز تربیه نشده آزادی برگردی به شهر خودت. خب یعنی چی؟ یعنی اگه یوم تربیه شد دیگه حق نداری از مکه بری بیرون و بمونی و حج به جا بیاری. و لذا به قاضی ابن البراج نسبت دادن، درست هم نسبت دادن، که ایشون میگه که ان خرج الی بلاده فذلک له قبل از یوم التربیه، و ان اقام بمکه الی الحج، یا و ان اقام بمکه الی ان یدرکه الحج کان متعتا. بعد از یوم التربیه که یوم حجه، یوم ادراک حج یوم التربیه است، یه که مردم میرن طرف محرم میشن میرن طرف منا، در سنت پیامبر اینجور بوده، بعدم شب در منا میموندن صبح میرفتن عرفات. الان ما دیگه سنت پیغمبر رو گذاشتیم کنار، حالا دیگه حالا شاید شرایط اجتماعی این رو اقتضا میکرده، مستقیم دیگه میریم عرفات. خب مهم نیست، اما ابتداء اول حج در سنت یوم التربیه است. عزم میکنم بالاخره صد میکنه که اقام الالحج دیگه، حج و حج عرفن از اون روز بوده، اقام الالحج صد میکنه، اقام الان یدرکه الحج صد میکنه دیگه اون روز، بحث وجوب نیست، بحث متعارفه صد میکنه. مثل اینکه روز عید قربان رو میگن یوم النهر، حالا ما داد میزنیم آقا عید قربان لازم نیست ذب، همونطور زهای سیستانی فرمودن در ایام تا آخر تا روز سیزدهم میشه ذب کرد، متعارف روز عید ذب میکردن شده یوم النهر، پیغمبر سنتش این بوده یوم العید ذب میکرده شده یوم النهر. این هم همینجوره، روز ترویه محرم میشدن طبق سنت پیغمبر و متعارف مردم، و لذا یوم التربیه شده یوم ادراک الحج، صد میکنه اقام به مکه الى الحج، اقام به مکه الى ان یدرکه الحج فهو متعه. خب مطلب قاضی ابن البراد مطلب دقیقیه، و این روایاتی که ما خوندیم منافات نداره با حرف قاضی ابن البراد. گفت این شاء خرج الى بلاده و این اقام به مکه الى ان یدرک الحج فان متعتا. چرا ادعای اجماع شده بر خلاف حرف قاضی ابن البراج؟ لااقل مشهور مخالفن باش. به خاطر اینکه دو تا روایت داریم، قاضی ابن البراد این دو تا روایت رو مثل یه ندیده بوده، و الا مثل مشهور میگفته نه آدم میتونه بمونه تو مکه حج به جا نیاره، عمره مفرده به جا آورده میگه بگذار استراحت کنیم مردم برن حج، ما همون مکه میمونیم پیش خدا. فکر میکنه وارده مسجد الحرام شد گفت السلام علیک خود خدا، هر ساعت خدمت میگه. خب دو تا روایت صحیحه داریم که دلیل بر رد کلام قاضی ابن البرازی، یکی صحیحه حماد عن ابراهیم ابن عمر الیمانی. اولا از کنم ابراهیم ابن عمر یمانی کسی است که نجاشی در حقش گفته شیخ من اصحابنا ثقه، سند روایت مشکلی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل خرج فی اشهر الحج مؤتمرا ثم خرج الى براده قال لا به، و ان حج من عامه ذلك و افرد الحج فليس عليه دم. یعنی اگر برگشت و حج افراد به جا آورد مشکلی نیست، حج افراده و حکم حج افراد این است که قربانی در آن واجب نیست. و ان الحسین علیه السلام خرج یوم التربیه الى العراق و کان مؤتمرا، در روایت دیگر هم بخونم، روایت دیگر روایت صحیح است، اونطور در سندش اسماعیل ابن مرار هست که ما قبول داریم اسماعیل ابن مرار رو ثقه میدونیم. مفاد روایت اینه ای من اینه افترق المعتمر و المتمتع. قال المتمتع و مختبسون بالحج قلیب به این من و المعتمر و یذهب حیث شاء و ان الحسین ابن علی علیه السلام اعتمر فی شهر ذی‌الحجه و خرج من مکه و الناس یروحون الی منا. حضرت فرمود معتمر میتونه از مکه خارج بشه برخلاف متمتع که محتبسه. بعد حسین علیه السلام روز ترویه خرج یوم ترویه و راه من مکه و ناس یروحون الی منا. وقتی مردم داشتن میرفتن منا یعنی بعد از ظهر روز هشتم ذی‌الحجه، حسین علیه السلام از مکه به طرف کربلا حرکت کرد. خب ممکنه شما بگید که امام حسین شاید ضرورت داشت میمون مکه در مکه شهیدش میکردن. حضرت فرمود من نمیخواهم احترام مکه به خاطر من از بین بره و خونی در مکه ریخته بشه. میگیم بله واقعا امام حسین شاید ضرورت داشت، ولی امام صادق علیه السلام پس چرا به فعل امام حسین استشهاد کرد برای حکم مردم؟ این معلوم میشه استشهاد امام به فعل امام حسین علیه السلام به خاطر اینکه فعل امام حسین حکم اولی بوده نه حکم اضطراری، و الا استشهاد معنا نداشت برای حکم مردم. بگه جائز است به خاطر فعل امام حسین، معلوم میشه فعل امام حسین ناشی از اضطرار نبود. یعنی ان اضطرارن هم اگر نبود باز حکم همی بود. خب بابا نداره امام حسین ضرورت داشت، فرمود که معتمر میتونه از مکه بره بیرون و ان الحسین علیه السلام خرج من مکه یوم الترویه و راه من مکه و الناس یروحون الی منا و کان معتمرا. این که بالا منبر میگن که روزه میخونن، امام حسین عمره تمتعش رو تبدیل کرد به عمره مفرده، والا به خدا اینا دروغه، نباید بخونن اینا رو بالای منبر. دروغ نه دروغه، خطباها تو بعضی کتابهای مثل این که هست اینا اشتباهه. دروغ یعنی اشتباه، هم نمیگیم تعمدن بوده، تو کتابهایی هست دروغه. روایات صحیحه داریم امام حسین در ماه ذی‌الحجه عمره مفرده به جا آورد و لذا آزاد بود بره از مکه. خب ذیل این روایت، ذیل این روایت اسماعیل ابن مرار یه چیز بهتری داره، ولذا روایت اسماعیل ابن مرار اوضح و دلالتنه. ذیلش میگه ولا بعث بالعمره فی شهر ذی الحجه لمن لا یرید الحج. اشکال نداره کسی در ماه ذی‌الحجه عمره مفرده به جا بیاره به شرط این که قصد حج نداشته باشه. لمن لا یرید، کسی که قصد حج نداره مشکلی نداره عمره مفرده در ماه ذی‌الحجه به جا بیاره. خیلی دلالت این ذیل واضحه. و جالب اینه این ذیل اطلاق داره، چه تو مکه بمونه حج به جا نیاره چه از مکه بره بیرون. لا بأس بالعمرة المفردة لمن لا یرید الحج ولو اقام بمکه تا آخر ذی‌الحجه. این اطلاق ولا بأس بالعمرة المفردة لمن لا یرید الحج که ذیل معتبره اسماعیل ابن مرار هست، این میشه مقید اون روایات سابقه که میگفت العمرت فی اشهر الحجه متعه، قیدش میزنه میگم العمرت المفرده لمن اقام به مکه و اراد الحج، قیدش میزنه مقید دیگه، اطلاق مقید تغییر میزنه مطلق رو، لا بأس بالعمرة المفردة لمن لا يريد الحج، یعنی من لا يريد الحج يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجة ولا يجب عليه الحج سواء بقي في مكة ام خرج يوم التروية او قبله او بعده. اینا دیگه اصلاح داره دیگه، العمرة في اشهر الحج متعة که روایاتی بود که اول خوندیم تقیید میخوره به این روایات دیگه، فرمایش قاضی ابن البراج تعطیل میشه، اما یه فرمایش جدیدی باز میشه که استاد ما قبول نداشت ولی آقای سیستانی صریحا فرموده، آقای خویی هم تو شرح استدلالیش داره، فاورم داره که آقا حج به جا میاری یا نه، موضع تو مشخص کن، اگه حج به جا نمیاری بمون تو مکه، حرفی نیست، عمره مفرده سر جای خودش محفوظه، اما اگر حج به جا میاری تا روز ترویه موندی مکه، یه وقت هوس حج افراد به سرت نزنه، میگی من پول قربانی نمیخوام بدم، حج افراد به جا میارم، نه خیر، کسی که عمره مفرده در ماه حج به جا بیاره در ماهای حج بمونه تو مکه تا زمان حج، اگر بخواد حج به جا بیاره انقلاب اون عمره مفرده به عمره تمتع قهری نه اختیاری، دست خودت نی، ولذا این مطلب رو حالا ما از کجا استفاده میکنیم؟ عمده اطلاقات همون العمره فی اشهر الحج متعف اطلاق داره، مقیدش این بود که لمن لا یرید الحج لا بأس بالعمره، اما من یرید الحج چی؟ من یرید الحج العمره مفردت فی اشهر الحج متعف میشه لمن یرید الحج، فمن یرید الحج فعمرت المفرده متعتون، حق ندارد اون عمره مفرده را عمره مفرده حساب کند و بگه من حج افراد میخوام به جا بیارم، اگر میخوای حج افراد به جا بیاری باید قبل از یوم الترویه یه سفری بکنی به خارج مکه، بعد بگی من دیگه عمره مفردم قابل انقلاب نیست، حالا حج افراد به جا بیارم، اما عمره مفرده به جا بیاری تو مکه بمونی تا روز هشتم، بعدش هم حج میخوای به جا بیاری، حق انتخاب حج افراد نداری، انشاءالله بقیه الکلام فرداست.